در واقع این تعبیری که جناب عالی برای شروع بحث مطرح کردید، یار آینه است جان را در حزن، که حضرت مولانا در مثنوی میگه در رخ آینه ای جان دم مزن. آینه دوست، آینه دوست. حالا در روایات ما داریم میگیم المؤمن و مرآة المؤمن. کار آینه چیست؟ ویژگی آینه چیست؟ حالا اینجا میخواد توصیف بکنه در مقام دیسکریپشنه یا در مقام یه بحث نورمتیوه
یا حتی مقام داوری.
داور میگه باید آینه باشه یا آینه هست. واقعا اینم یه مسئله ایست دیگه.
دقیقاً.
به نظرم در واقع دوست حقیقی را داره توصیف میکنه. دوست حقیقی یعنی اون دوستی که واقعا دوست هست آینه است. اون تعبیری که ما از ارسطو نقل کردیم که دوست من دیگر انسان هست، ما وقتی بخوایم به خودمان نگاه کنیم، میدونید نظر کردن در خود کار دشواریه و اکثرا آدمان نمیتونن در خودشان نظر کنن. ما اینقدر درگیر دیگری هستیم و جنگ با دیگری و رقابت با دیگری و نمیدونم حسادت نسبت به دیگری و دیدن دیگری، اینقدر درگیر بیرونیم، به درون اصلا افراد کمی هستند که خودشان را ببینن. و ویژگی دوست، این دوستی که در اینجا میگیم، خود دیگره. اگه مثلا فرض بفرمایید به ما بگن آقا یک آینه ای هست، یک جام جهانما، یک جام جاننما که جان شما را به شما نشان میده، علاوه بر جسم شما، چون آینه آهن برای جسم هاست، آینه سیمای دل، تعبیری که حضرت مولانا داره، میگه دو نوع آینه داریم، یه آینه جسمه و الان انواع آینه ها که وجود داره، در قدیم هم بالاخره آینه نبوده، از آینه های فلزی استفاده میکردن، از آب استفاده میکردن، از چیزهای مختلف استفاده میکردن. یه آینه داریم آینه جسمه که جسم منه، مثلا من صبح که بیدار میشم میخوام سر کار برم، سر کلاس برم، موهام جولیده نباشه، قیافم جولیده نباشه مثلا، که بعضی ها ساعت ها بیشتر وقتشون را در
مقابل آینه،
فانی در همین آینه هستن، در مقام فناء در همین آینه آینه هستن. ولی یه آینه داریم آینه جان. واقعا به نظر من این که مطرح میشه که یار آینه است جان را در حزن، در رخ آینه ای جان دم مزن، آینه جانه. و این آینه جان خیلی ضروریه برای ما. چرا ضروریه برای ما؟ چون که در واقع آینه، ما با نگاه کردن به آینه خودمان را میبینیم. کار آینه چیست آقای دکتر هدایتی؟ یعنی آینه میخواد چه کار بکنه؟ وظیفه آینه چیه؟ آینه اون چیزی را که در روبروی اون قرار میگیره باید اونچنان که هست نشان بده. آینه باید صاف باشه. آینه باید مبالغه نکنه. آینه باید ریفلکتیو باشه، یعنی باز بتابونه همون چیزی را که
هست،
آره، واقع نما باشه. صداقت ویژگی آینه است. یعنی این ویژگی آینگی که ما میگیم با اون ویژگی صمیمیتی که اونجا داشتیم گره میخوره. اساسا تفسیر صمیمیته. زلال باید باشه آینه. دوست آدم باید زلال باشه. دوست آدم گاهی وقتا واقعا اینجوریه، اون کسی که دوست شماست به اصطلاح نقاط قوت شما رو مثلا برجسته میکنه، مبالغه میکنه، نقاط ضعف شما رو به شما نمیگه. یا احیانا گاهی وقتا برعکسه، فقط نقاط ضعف رو به شما میگه. دوست کسیه که ضعف و قوت را در کنار یکدیگر به آدم بگه. شخصی خدمت امیرالمومنین رسید و یه جمله ای در مورد امیرالمومنین گفت. امیرالمومنین فرمود من از اون چه که بر زبان میاری، مثلا یه مبالغه ای کرد و ظاهرا جزء کسانی بود که به اصطلاح نسبت الوهیت به امیرالمومنین داد، گفت من از اون چیزی که تو بر زبان میاری پایین تر هستم، ولی از اون چیزی که در قلب توست بالاترم. ما اکثرا گرفتار این نفاق هستیم در برخورد با یکدیگر و مبالغه ای که نسبت به هم میکنیم و ویژگی آینه رو نداریم. پس بنابراین من یکی دو نکته عرض کنم در ابتدای بحث. اینی که میگیم دوست به مثابه آینه است، این در چه نوع دوستی هایی است؟ در ما سه نوع دوستی رو مطرح کنیم: دوستی مبتنی بر منفعت، دوستی مبتنی بر لذت، دوستی مبتنی بر فضیلت. این دوستی مبتنی بر فضیلته که مبتنی بر منشه. که من اگر بخوام به خودم نگاه کنم، دوست من از لحاظ منش و شخصیت شبیه ترین فرده به من. وقتی به اون نگاه میکنم خودم را میبینم، نقاط قوت و ضعف او را که میبینم نقاط قوت و ضعف خودم را میبینم. پس بنابراین یک بصیرتی مثل ترازو هست برای من، هم ترازو را ترازو راست کرد به قول حضرت مولانا. پس بنابراین اون کسیه که در حقیقت منش مرا باز میتابونه و به نحو احسن مرا به خیشتن خیش آشنا میکنه. از این رو همینجا میشه ما بفهمیم که چرا ما به دوست احتیاج داریم. همون نیازی که به آینه داریم، در حقیقت به آینه جان هم نیاز داریم که در حقیقت دوست هست.
بسیار عالی. آقای دکتر، اینجا وقتی اشاره میکنید که دوست به نوعی باید ضعف‌های ما رو هم همون چون که ما داریم به ما نشان بده،
ولی نه در حدی که مثلا به اصطلاح مبالغه بکنه. در
دقیقا دارید از یه نوع سازندگی صحبت میکنید، گویی دوست ما رو میسازه. از طرف دیگه گاهی ما به این نتیجه میرسیم در سیل بحث‌های فلسفی درباره دوستی، اینکه ما سازنده دوست هستیم. حالا این در اینجا میتونیم پرسش رو مطرح کنیم که دوست مولد ماست یا مولود ماست؟
یه بحثی تو این بحث آینگی هست، یعنی تمثیل یا انالوژی آینه در مورد دوست. یکی از مشکلاتی که مطرح میکنن اینه که میگن این حیثیت انفعالی را مطرح میکنه یکی، و دوم میگن بیشتر بر شباهت ها تأکید داره تا تفاوت ها، در حالی که در دوستی تفاوت هم لازمه. برای اینکه دوست من اندکی با من یا اندکی یا بیش از اندکی حتی با من متفاوت باشه. البته تفاوت نباید در حدی باشه که دنیای ما به کلی متفاوت باشه، چون اگر یه نوع برابری بین ما وجود نداشته باشه ما اساساً با هم سخن نمیتوانیم بگوییم. یعنی در حقیقت یه جور وحدت در، یعنی دوستی در واقع یه جور همسانی را هم اقتضا میکنه، ولی همسانی غیر از یکسانی، به تعبیر چیزا میگن exactly the same، دقیقا همون باشه، یعنی کاملا یکسان باشه. ما کسی باید باشه که یه جهات شباهتی با ما داشته باشه و یه جهات تفاوتی با ما داشته باشه، چون ما با هم بتونیم بدهبستون بکنیم.
دقیقا.
و من چیزهایی داشته باشم اون نداشته باشه، جهاتی داشته باشم، در واقع من بخشنده چیزهایی باشم که او نیاز داشته باشه، او بخشنده چیزهایی باشه که من نیاز داشته باشم. اینی که فرمودید دوست در واقع آیا می سازه ما را، بیه من را، بله، و ما هم دوست را می سازیم. این ساختن به طور ارادی هم نباشه به طور قهری رخ میده. وقتی ما می خواهیم شخصیت یه نفره بشناسیم، شبکه دوستانش را میشناسیم. واقعا افکار ما، احساسات ما، دنیای ما. لذا همیشه به ما میگن در مقام معنا به کسانی نگاه کنید، تو روایات هست، از شما بالاترند، و در مقام زندگی به کسانی نگاه کنید که از شما پایین‌ترند. در واقع و حتی شما تو زندگی هم، مثلا شما تو همین رفت آمدهای خانوادگی، توی مسافرت، توی اگر با کسانی رفت آمد بکنید که خیلی از شما سر هستند، خیلی زندگیشان متفاوته، نوع خونه‌ای که دارن، محله‌ای که دارن، ماشینی که دارن، وضعی که دارن، دخل و خرجی که دارن، خود به خود دچار مشکل میشید شما
قاعدتا.
یعنی لذت نمیبرید از اون چیزی که دارید. ما تحت تأثیر ز دست دیده و دل هر دو فریاد، که هر چی دیده بیند دل کند یاد. برعکس، شما وقتی با یک کسی ارتباط داشته باشید، صبور باشه، رعوف باشه، مهربان باشه، بخشنده باشه، بالاخره وقتی تنه شما به تنه چنین کسی بخوره، از اون زیبایی روحی او به روح شما هم منتقل میشه. ما فرزند ارتباطاتمان هستیم. از این رو من فرمایش جناب عالی رو کاملا قبول دارم که ما در واقع به یه معنا فرزند دوستی های من هستیم، فرزند دوستانمان هستیم. دوستان ما بر افکار ما، بر ایده های ما، چه بسیار افراد بودن که با یک دوستی سرشان بر دار رفته، چه بسیار افراد بودن با یک دوستی به مقام شهادت رسیدن، به مقام عرفان رسیدن.
بسیار بسیار.
مسیر زندگیشان عوض شده واقعا. یعنی گاهی وقتا یک دوستی زیر و رو میکنه یه دوست دیگری را. این یه واقعیتی که در خود زندگی بوده.
خود زندگی بوده. و بعد آقای دکتر وقتی از همسانی در دوستی میگیم، اینجا یک مقدار میتونه شنوندگانمون رو هم به این پرسش وا داره که خب پس ما گاهی سراغ دوستی بزرگانی میریم، به ویژه حالا بزرگان دینی، که عملا ما فقط دوستشان داریم، یعنی علاقه من به اینها تعلق گرفته، اما من کجا، ذره کجا، حضرت خورشید کجا، فاصله بینمون زیاده.
درست.
میتونیم بگیم دوستی متحقق میشه؟
بالاتر از این دوستی با خداونده
به یک معنی،
یعنی آره شما ببینید.
من گفتم زمینی تر در نظر بگیریم، وقتی مثلا من حضرت مولانا رو دوست
درسته.
دارم
درسته احب و صالحینه و لست و من هم، میگه من صالحین را دوست دارم ولی از اونها نیستم. ببینید البته آدم وقتی که شما قله را در نظر میگید، قله اوج رسیدن شماست، به سوی قله باید حرکت کنیم. گاهی وقتا شما به سوی پایین حرکت میکنید، جناب علی که الحمدلله به سوی قله حرکت میکنید، ولی به طور کلی جهتگیری را عرض میکنم. اینی که ما اولیاء را به اصطلاح، اولیاء هم واقعا یه وظایف خصوصی خاص خودشان داشتن، یه وظایف باید شباهت پیدا بکنیم. شباهت هم مراتب داره. شما مثلا وقتی، من مثال ساده‌ای بزنم، وقتی که به عنوان مثال میگم یه کسی مثلا درس میخونه، ابن سینا تو قله فلسفه است، یا مثلا مرحوم ملا صدرا، یا در عرفان مثلا مولانا جلال الدین، بنده که دوست دارم میخوام جرعه نوش این دریا باشم. آب دریا را اگر نتوان کشید پس به قدر تشنگی باید کشید. ببینید ما در واقع مالا یدرک کلو لا یدرک کلو. من وقتی که دوستم را به اصطلاح کسی قرار میدم که در قله قرار داره، به سوی او حرکت میکنم، از دریای وجود او مینوشم. من انتهای حرکتم را رسیدن او قرار میدم. طبیعی هستش، واقعا نسبتی نیست بین ما و علی ابن ابی طالب. علی ابن ابی طالب میگه اگر یک نفر در دامنه حکومت من گرسنه باشه، من نباید به خواب برم. علی ابن ابی طالب میگه اگر خلخالی از پای یک زن به اصطلاح ذمی بربایند، وقتی میشنوه که در دامنه حکومت او خلخالی از پای یک زن ذمی که در ذمه حکومت علی هست، میگه جا داره من سیلی بزنم بر صورت خودم و گریه کنم. علی با اون عظمتی که خیبر را میکنه، ضربت علی یوم الخندق، در برابر تعدی یک زن ذمی این چنین زانو میزنه. خب ما چه نسبتی با امیرالمومنین داریم؟ این فاصله فاصله زیادی است، ولی جهتگیری ما باید این باشه. و گاهی وقتا واقعا در بیانات بزرگان ما هم هست، رهبران جامعه ما هم هست که این را میگن، میگن ما باید در اون سو حرکت بکنیم. خود ما هم همینجوره، جهتگیری حرکت ما باید به این سو باشه. وقتی شما ببینید مثل مثالی که میزنن، میگن در ظاهرن صف کشیده بودن عشاق لیلی اگر اشتباه نکنم، و یه کسی هم مثلا توی صف رفته بود، مثلا گفتن تو برای چی آمدی با این سن و سالی که داری؟ گفت منم دوست دارم بگم منم جزء عشاق هستم. در واقع قبول دارم، یعنی ما فاصله داریم. حتی ابوذر و سلمان مرتبهشون فرق میکنه،
خیلی
فرق میکنه داریم. ولی به تعبیری دوست داشتن هم مراتب داره. خود اولیاء هم مراتب دارن واقعا، چه بسا مرتبه از وجود حضرت ختمی مرتبت هست که فقط امیرالمومنین میتواند به اون مرتبه آگاهی پیدا بکنه. بنده هم در اون مسیر دوست دارم گام بردارم، تلاش میکنم، دغدغه دارم. این خیلی مهمه، چون شما مهمه که به طرف منزل دوستت راه میری. رفتن یک منزلی بر بوی ناف، بهتر از صد منزل گام و طواف. عشق مولا کی کم از لیلا بود، گوی گشتن بهر او اولا بود. مولانا جلال الدین در اون داستان مجنون و لیلی و ناقه و بچهش مطرح میکرد که میل مجنون سوی اون لیلا روان، میل ناقه پس پی کره دوان. یک دمر مجنون ز خود غافل بودی، ناقه گردیدی و واپس آمدی. عشق و سودا چون که پر بودش بدن، می نبودش چاره از بی خود شدن. اون که او باشد مراقب عقل بود، عقل را سودای لیلا در رو بود. مهم جهتگیریه اینی که جناب عالی می فرمایید، کاملا درسته، ولی این نباید ما رو ناامید بکنه و نباید خودمان رو مقایسه بکنیم. باید بگیم آقا منم در این جهت دارم گام برمی دارم،
در این جهت دوستی،
در این جهت دوستی.
سپاسگزارم از شما جناب دکتر علی زمانی عزیز، با کیمیا همراه هستین و بحث و فحص از دوستی.
موج اف ام ردیف 106 مگاهرتز.
شبکه فرهنگ، شبکه فرهیختگان.
مثل شب بود اما این زمان، مثل شب بود اما این زمان، روشن از مهر درخشان تویی. چون شقایق این دشت جنون، چون شقایق در این دشت جنون، سوگوار داغ هجران توییم، سوگوار داغ هجران داغ دوست عین مرهم است، باز هم محتاج درمان توییم، باز هم محتاج درمان توییم.
با وطن با ابد سرگشته، با وطن با ابد سرگشته، از ازل هم هست و بیرانه، از ازل هم هست و بیرانه.
روز و شب چون رودهای بیقرار، روز و شب چون رودهای بیقرار، با لب دریا غزل خانه توی، با غم از جمعه
پریشانه توی، بشته یک جور بارانه توی، بشته یک
مخاطب ارجمند. اینجا رادیو فرهنگ است، آوای تو را به گوش جان میشنویم.
شماره تلفن های شبکه رادیویی فرهنگ 220-485 220-588-20.
موسیقی که شنیدید رودهای بیقرار بود از حجت اشرف‌زاده. خب جناب دکتر در خدمت شما هستیم. ادامه بحثمون در باره نظری آینگی حرف زدیم، پاره افتدایی گفتگومون رو. یکی از مفاهیمی که درباره دوستی زیاد بهش اشاره میشه آقای دکتر، بحثیه که برخی با عنوانی شبه عرفانی ازش حرف میزنن و اون مفهوم سرسپردگیه. اولا مفهوم سرسپردگی چه تفاوتی با بحث دلسپردگی داره؟ محمد علی بهمنی میگفت یک عمر دور و تنها، تنها به جرم این که او سرسپرده میخواست من دلسپرده بودم. اینا چه تفاوتی با هم دارن در دوستی؟ و اصولا دوست باید سرسپرده باشه دلسپرده و ما نسبت به دوستم؟
البته در عرفان سر و دل یکیست واقعا، یعنی توی فلسفه جدید هست که سر به یه معنا کانون ذهنه و ذهن جای خرد در حقیقت مصلحت اندیشه، ولی در عرفان واقعا سر واقعی دل آدمیست و به نظر میاد کسی که دل سپرده باشه سر سپرده هم هست. یعنی دل هست که سر رو برباد میده و سر رو میسپاره. یعنی وقتی دل شما رو بردن، سر شما رو هم بردن در واقع. و عشق هم همینجوره. من اجازه میخوام، نمیدونم این ادامه اون ابیاتی که خواندم،
آره،
یه میگه حکایتی مولانا در ادامه همون مردمی جو مردمی جو مردمی، میگه خانه نو ساخت روزی نو مرید، پیر آمد خانه او را بدید. یه خانه ساخت این نو مرید، کسی که تازه سالکه، پیر آمد خانه او را بدید، گفت شیخ اون نو مرید خیش را امتحان کرد اون نکو اندیش را. شیخ و پیر از او یه امتحانی گفت، یه امتحانی ازش بگیرم، خلاصه اختباری،
امتحان چه کاره است،
کیه، چند مرده حلاجه، روزن از بحر چه کردی ای رفیق. گفت این روزنا رو برای چی گذاشتی؟ مثلا این دریچه ها تو خونه برای چی گذاشتی؟ گفت تا نور اندر آید زین طریق. گفت اینا رو گذاشتم که نور مثلا بتابه، قبلا که چراغ و اینها نبوده، در واقع برقی چیزی نبوده. گفت اون فرع است، این باید نیاز، تا از این ره بشنوی بانگ نماز. گفت اون فرعه، این دریچه ها در واقع برای اینه که تو بانگ نماز رو بشنوی،
صوت نماز داخل خانه
نماز رو بشنوی. بایزید اندر سفر جستی بسی. این نکته، این چیزی که من میخواستم که چقدر برای اینها مهم بوده که در سفر گفت تو باید بری مرد پیدا کنی، و در معراج هم گفت هدف دیدار دوست بود، در تبع عرش و ملائک هم نمود. بایزید اندر سفر جستی بسی، تا بیابد خضر وقت خود کسی. داستان همینه، هر کسی باید اون خضر وقت خودش را، خضر زمانی خودش را پیدا بکنه. دید پیری با قدی همچون هلال، دید در وی فر و گفتار رجال، دیده نابینا و دل چون آفتاب، همچون پیلی دیده هندوستان بخواب، چشم بسته خفته بیند صد طرب، چون گشاید اون نبیند ای عجب. میگه وقتی چشم بسته اینجوریه، اگر بیدار بشه چجوریه؟ بس عجب در خواب روشن میشود، دل درون خواب روزن میشود، اون که بیدار است و بیند خواب خوش، عارف است و خاک او در دیده کش، که در واقع پیش او بنشست و میپرسید حال، یافتش درویش و هم صاحب عیال. گفت عزم تو کجا ای بایزید، رخت قربت را کجا خواهی کشید؟ گفت قصد کعبه دارم از پگه. گفت هین با خود چه داری زادره؟ گفت دارم از درم نقره 200، نک به بسته سخت بر گوشه ردیست. گفت توفیب کن به گردم 7 بار، وین نکوتر از طواف حج شمار. که در واقع میخواد بگه که یافتن اون خانه مهمه، ولی یافتن صاحب خانه مهمتر هست. اینی که جناب علی فرمودید سرسپردگی، ببینید یک روایت هایی از دوستی هست، روایت های رادیکال، روایت های افراطی. در صمیمیت هم بود، عرض کردم خدمتتون، صمیمیت بعضی هم میگن صمیمیت در حدی که ما درد دل بکنیم با یک کسی میشه صمیمیت، بعضی هم صمیمیت را به قدری رادیکال گرفتن و حد اکثری گرفتن، میگن همزاد پنداری، بعضی حتی یه پله بالاتر رفتن، یک تایی، یک تویی. خب اگر ما این روایت ها رو اینقدر رادیکال بگیریم، یه خورده مرزهای دوستی با عشق در هم میشکنه.
دقیقاً.
آره. در بحث دوستی هم بعضیا گفتن دوستی، صمیمیت دوستی از سنخ سرسپردگی است و سرسپردگی را اینجوری معنا کردن. حالا این روایتی که تو کتاب‌های جدید هست، جناب علی قضاوتش با حضرت عالی، میگه کامیابی‌های دوست اسباب مسرتن. وقتی او خوشحال میشه شما خوشحال میشید و این خیلی مهمه که این تو بحث عشق هم هست که هپینس دوست، هپینس معشوق، هپینس ما،
شادی ما شادی دوست.
قضاوت‌های دوست تأمل برانگیزن، ما شادیش شادی ما میشه. قضاوت‌های او برای ما مهمه. رفتار دوست ما را به تقلید از اون ترغیب میکنه، این مهمه. اهدافی که او برای اونها مبارزه میکند، سرسپردگی به اون اهداف را در ما برمیانگیزد. یه وقت هست من میگم با آقای دکتر هدایتی دوستم، مثلا آقای دکتر هدایتی
مایه افتخار بنده،
فلان مایه افتخار بنده است، میگم مثلا فلان کار را به درستی انجام میده، من میخوام ازش یاد بگیرم. مثلا یا فرض بفرمایید شما به یه کسی دوست هستید، میگید او مثلا مدیر خوبی است، مثلا یا بازرگان خوبی است، یا معلم خوبی است، و بیشتر مطالبش را دوست داری تا خودش را، میگی این بحث ارسطویی که میگه نمیدونم، این بحث کانتی که میگه نمیدونم، هر بحثی که خیلی جالبه، چه بسا معذرت میخوام، حتی میگی من خودش خیلی قبول ندارم، ولی این بحثش خیلی عالیه. پس بنابراین گاهی وقتا ما ارزیابی میکنیم و بر اساس ارزیابی دوستی میکنیم. در این نظریه میگن نه، ما در واقع دوست ما کسی است که اهداف او اهداف ماست، ما سرسپرده اهداف او هستیم، نه به خاطر اینکه این اهداف مستقل از او خیلی با ارزشن، نه، چون این اهداف مال او هستن. یعنی در واقع من میگم این اهداف، چون اگر ما بگیم این اهداف، خود این اهداف فی نفس با ارزشن، خب این اهداف جای دیگرم باشه من میرم و از کس دیگری میگیرم،
بخشش میکنم.
بخش میکنم، ولی در واقع در اینجا سرسپردگی به دوسته، اهداف دوست اهداف ماست و طبیعتا من به این دلیل این اهداف را جدی میگیرم و با ارزش، من این اهداف با ارزش میگیرم. چرا با ارزش میگیرم؟ چون دوستم این اهداف را انتخاب کرده، چون دوستم در این مسیر قدم گذاشته، این برای من مهمه. من به نظرم این یه مقداری احساس میکنم ها، یک حالت رادیکال هست در دوستی و یه مقداری دوستی ایدئال و دوستی آرمانی را میگه و قدری هم همسایه دیوار به دیوار عشق میشه، چون عشق هم در واقع یک نوع دلسپردگی. ناخوش او خوش بود در جان من، جان فدای یار دل رنجان من، ای جفای تو ز راحت خوبتر، و انتقام تو زشان محبوبتر. اگه اینجوری باشه و دوستی با عشق خیلی قابل تفکیک نیست.
دقیقا دیگه مثلا فرمایش سعدی میشد که میگفت اگر تو زخم زنی به که دیگران مرهم، یا هزار دشمن امر میکنن قصد هلاک گرم، تو دوستی در واقع باکی از دشمنان نمیتوانم داشته باشم.
این در واقع یه مقداری، بعد یه بحث دیگه هم اینجا میگن همزادپنداری، نظریه ای که دوستی رو یه جور همزادپنداری میدانن. دوست آدم کسیه که همزادپنداری هم در واقع ادامه همون بحث همدلی هست و در جایی هستش که ما احساسات ما با احساسات دوستمان گره میخوره، یعنی سربلندی دوست ما سربلندی ماست و سرشکستگی و سرشکستگی ماست و یه جورایی ما به نیابت از دوستمان چنان با دوستمان پیوند برقرار میکنیم که مثل این که رنج او رنج منه و شادی او شادی منه، یه جور همزادپنداری در واقع، که این هم باز به نظر من یک نگاه آرمانی هست. به تعبیری یه هویت مشترک من با دوستم پیدا میکنم و در حقیقت ما به دلیل تصمیم‌های مشترکی که میگیریم و علایق مشترکی که داریم ذات همزاد میشیم و هویت واحدی پیدا میکنیم، که نظریه‌های اینجوری یه مقداری من به نظرم این اشکال برشان وارده که رادیکال هستن و مراتب پایین‌تر دوستی را شامل نمیشن و یه مقدارم بحث دوستی با بحث عشق به اصطلاح
مرزهاش مخدوش
در حالی میشه. که ارتکازن به نظر میاد که عشق شدیدتر و غلیظتر و حداکثریتر از دوستی است و این نظریه به نظر میاد از نظریه های در باب عشق گرفته شده.
دقیقا، مثلا چون مبنی بر رابطه است.
دقیقا.
اما در عشق ما دویت